بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه یا علی
و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم على أعداه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، گرچه بحث من مدتی است در مناسبتها عوامل دینگریزی رو بیان میکنم و دیشب هم همین بحث رو ادامه دادم، اما امشب به ضرورت یک بحث دیگری رو مطرح میکنم و اون در واقع این موضوع ضرورت پرداختن به ایام عزای حضرت صدیقه طاهره، ضرورت پرداختن. ما چرا فاطمیه رو باید احیا کنیم، یعنی درش نقش داشته باشیم؟ حالا هر کسی بر اساس اون استعداد و موقعیتی که داره، هر کسی باید برای خودش در این مسئله احیاگری سهمی رو برداره، باید برداره. چرا؟ این در مقام پاسخ به این سوال است که یه خانومی در 18 سالگی از دار دنیا رفته، هم مربوط میشه به 1400 سال پیش. چرا ما شهر رو باید در هر سال در ایام عزای او رنگش رو عوض کنیم، چهره خودمون رو عوض کنیم، لباس خودمون رو عوض کنیم، شرایط خودمون رو عوض کنیم؟ چه دلیلی داره؟ میخوایم به این پاسخ بدیم، چون اونا میگن این خانم چه تأثیری در نظام خلقت داشته. خب نه امام بوده که نبوده، به حسب ظاهر، یعنی منصب امامت ندارن، و نه پیغمبر که منصب نبوت هم نداره، حرفی نداریم. حالا یه خانومی بوده، اما ببینیم یه خانوم مثل بقیه خانومها بوده، و یا اینکه نه واقعا باید در ایام شهادت او سنگ تمام بگذاریم. یک، و اون چی که ما تا به حال انجام دادیم حق مطلب رو نتوانستیم ادا بکنیم، ما باید بیشتر از این در واقع بها بدیم به این مسئله و بریم به طرف احیای فاطمیه. پس بحث امشب من عوامل دینگریزی نیست، این رو توجه داشته باشید. انشاءالله اگر حیاتی بود و خدا اراده کرده بود، فردا اون بحث رو ادامه خواهم داد. ببینید آقا، مناسبت‌ها و بزرگداشت‌هایی که برای هر جامعه مطرح است به دو دسته کلی تقسیم میشه: یا ریشه در مذهب دارد، یا نه به آیین و آداب و سنن جامعه برمیگرده، ربطی به سنت مذهب نداره، غیر مذهبی است. غیر مذهبی، آیین‌ها و بزرگداشت‌های غیر مذهبی یا در سطح جهان مثل روز جهانی کارگر، مثل روز جهانی کودک، مثل روز جهانی ارتباطات، اینها بزرگداشت‌هایی است که در سطح جهان مطرح میشه، یا یک بزرگداشتی است که در سطح یک کشور انجام میشه، در کشور خود ما مثل ایام نوروز، مثل 22 بهمن که سالگرد و بزرگداشت انقلاب ایرانه، و یا اینکه اون آیین، اون بزرگداشت در سطح یک فرد سالگرد مثلا ازدواجشون جشن میگیره، سالگرد تولدشون جشن میگیره، خب برمیگرده به خودش. اما اینا هیچ کدومش ریشه در مذهب نداره. اما دسته دوم بزرگ داشته ها اونهاییست که ریشه در مذهب داره. در بین همه مذاهب من به مذهب اسلام کار دارم، به بقیهش کاری ندارم. اونایی که بزرگ داشت هستن و ریشه در مذهب دارن، در مذهب اسلام یا محترم است برای تمام گروه های اسلامی مثل عید فطر و عید قربان که همه فرقه های اسلامی این دو مناسبت رو بزرگداشتش رو برپا میکنن، و یا اینکه اون بزرگداشت اختصاص داره به فرقه محقه شیعه، ما با بقیه فرق کار نداریم. اونا آیین‌هایی که در فرقه حقه شیعه اتفاق می‌افتد دو تا منشأ داره، یا ریشه در محبت ما دارد، میگه چرا ولادت سیدالشهدا رو جشن می‌گیرید، میگیم به خاطر محبتی که به سیدالشهدا داریم. چرا شهادت موسی بن جعفر رو عزاداری میکنید؟ میگیم به خاطر محبتی که به حضرت موسی بن جعفر داریم. ریشه در ارادت ما داره، زائیده مودت ماست، اظهار محبت ماست. اما در بین مناسبت هایی که در جهان تشیع مطرح هست، چهار مناسبت هست که اینها ریشه در اعتقاد ما داره، منشأش صرفا اظهار ارادت نیست بلکه اظهار اعتقاده. من اعتقادم رو دارم با این مسئله بیان. اون چهار مناسبتی که اختصاص به شیعه دارد، یک، و ریشه در اعتقاد ما دارد، دو، عبارتند از عید سعید قدیر خم، عید ولادت وجود نازنین حضرت امام عصر، عزای وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره و عزای وجود نازنین حضرت سیدالشهدا. این چهار تا مناسبت ریشه در اتحاد ماست. هویت مکتب تشیع به بحث امامت، اگه امامت رو از تشیع بگیریش تفاوتی با تسنن نخواهد داشت. ماهویتمون، حقیقتمون، ماهیتمون به امامت. وقت آغاز این امامت در قدیره، تداوم این امامت در بحث امام زمانه. برای که جامعه تفکر نداشته باشد که آقا امام زمان از دار دنیا رفته است، ما هر سال ولادتش رو چه میکنیم؟ پرتم تراغتر میگیدیم، چون ریشه در اعتقاد ما داره. و اما شهادت حضرت زهرا و شهادت حضرت سیدالشهدا ریشه در دو اصل تولی و تبری داره، و این هم در حوزه چی هستش؟ در حوزه اعتقادات ماست. من الان راجب حضرت زهرا میخوام صحبت بکنم، راجب شهادت حضرت زهرا. فلذا شما قبل از اینکه من راجع به این بحث ورود پیدا بکنم، شما میبینید که در مناسبت‌های چهارگانه‌ای که ذکر کردم از ناحیه دشمن بیشترین هجمه و بیشترین شبهه مطرحه. به ولادت امام حسن عسکری هیچ کاری ندارن، به شهادت امام عسکری هم کاری ندارن، به ولادت و شهادت از حضرت امام زین العابدین تا وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری هیچ کاری ندارن، هیچ شبهه مطرح نمی کنن. اصلا هیچگاه دشمن نمیاد بگه مگه میشه 14 سالی امام تو زندان باشه؟ راجب حضرت موسی بن جعفر هم شبهه وجود نداره. راجب امیرالمومنین در ولادت و شهادتش هیچ شبهه وجود نداره، هیچ شبهه دشمن نمیاد. شما 13 رجب رو هر چقدر پرتم طرح بگیرید اونا چی نمیگن، اما همچی که دست رو قدیر میذارید دردشون میاد. راجع به ولادت حضرت زهرا چی ندارن، ولی همچی که شهادت حضرت زهرا میشه میگه این افسانه است. هیچ شهادتی رو نگفتن افسانه. همین دشمنای ما هیچ شهادتی رو نگفتن افسانه، ولی شهادت حضرت صدیقه رو میگن افسانه. شبهاتی که پیرامون ایام فاطمیه دشمنان مطرح کردن، کتابی که نوشتن تا اینکه الان احصا شده است 5 جلده، 5 جلد شبهات در ایام فاطمیه. معلوم میشه که خیلی دردشون اومده. دلیلش هم این است که اینها 4 مناسبت که در حوزه اعتقادات ما ریشه داره، نه اینکه فقط اثر مودت و محبت باشه. واسه اگر از شما پرسیدن چرا فاطمیه رو میگیرید، باید جواب بدید چه ها؟ چون ایشی در اعتقاد ما داره. مگه میشه آدم بدون اعتقاد زنده باشه؟ اصلا ایج انسانی بدون اعتقاد نیست. اید یک. حالا در اعتقادات ما شهادت حضرت زهرا ریشه دارد به چه شکلیه؟ شکلش رو امشب بخوام بیان کنم. از نظر ما پرداختن به مسئله حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها مسئله تاریخی نیست. بگیم یک زد و خوردی بین دو طایفه در 1400 سال قبل بوده و الان تمام شده، مات و فاته. هیچ دلیلی نداره ما تاریخا دیگه از اون تحلیل هم. نه، این اعتقادیه. به چه بیان اعتقادیه؟ به این بیان است که در خدمتتون عرض میکنم. در کریمه آل عمران شریفه 19 بیان نورانی حضرت حق این است: ان الدین عند الله الاسلام. دین معتبر نزد خداوند اسلام. و در کریمه آل عمران شریفه 85 حرف از این است که و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. و اگر کسی غیر از اسلام دینی را انتخاب کرد اصلا از او قبول نمی شود. اونایی که لا اکراه فی الدین رو دیدن، این آیه رو هم دیدن، اگه قرآن قرار پاسخ زندگیتون رو بده، قرآن فقط این آیه نیست که بگی لا اکراه فی الدین، آقا ما نمیخوایم. چون همون قرآنی رو که تو مأخذ قرار دادی که خدا پدرتو بیامرزه، که حداقل یه قرآن قبول داری، میگی من بر اساس استناد به قرآن میگم اجباری در دین نیست. میگم اگر قرآن مستند است برای تو، فقط اون آیه رو نداره، این آیه رو هم داره که و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل. خب اینم ببینید تفسیری راجبی آیه هم داشته باشه. پس غیر از اسلام دین معتبر نزد خداوند اسلام، و اگر کسی غیر از اسلام انتخاب بکند فلن یقبل من. لن نفی عبده، میگن اصلا ازش قبول نمی کنن، اصلا ازش قبول نمی کنن. دو، مرحله بعدی. مرحله بعدی در کریمه مائده 67 پیامبر عظیم الشأن اسلام یه مأموریت جدید پیدا میکنه. نزول این آیه در روز 18 همه، در روز حالا بین 15 هم هستش تا 18 همه ذیحجه، در سال 10 هجری، یعنی آخرین سالی که پیغمبر تا آخر سال با امتش همراه بود. در سال 11 دو ماه که از سال گذشت پیغمبر از دار دنیا رفت. در مسیر جحفه در کنار قدیر خم این آیه نازل شد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر ما، فرستاده ما، این مسئله را که از ناحیه خدا بر تو ابلاغ شده است، نازل شده است، رو به مردم ابلاغ کن، برسان. و من هم این رو به تو بگم پیغمبر ما، و الم تفعل، اگر این مسئله را نرسانی، فما بلغت رسالته، تمام 23 سال رسالت تو ابتره، هیچ فایده ای توش وجود نداره. این آیه موجب این معنا می شود که پیغمبر در اون وادی جحفه در کنار قدیر خم بیستن و دستور بدهند که اونهایی که پیش رفته اند برگردن، اونهایی که عقب ماندهند برسن. 3 روز معطل این اجتماع عظیم شد، اجتماعی در حدود 120,000 نفر. آنگاه پیامبری که طولانی ترین سخنرانیش نزدیک به 5 خط است، این پیغمبر در این زمینه حدود 2 ساعت صحبت کرده و بعد هم وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین را به عنوان وصی بعد از خودش، جانشین بعد از خودش، حجت خدا بر خلق بعد از خودش معرفی کرد. وقتی چنین اتفاقی افتاد، کریمه مائده شریفه 3 نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم را بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز به دین اسلام راضی شدم. بزرگان ما می فرماین الف و لام در الیوم الف و لام عهد است، یعنی دین امروز. الیوم اکمل، امروز چه پدیده ای رو اضافه کردم؟ بحث ولایت امیرالمؤمنین است. دیروز که اسلام بود، علی نبود، برای من کامل نبود. فردا که اسلام هست، علی رو کنار میزنید، باز هم برای من کامل نیست. الیوم، امروز که علی رو معرفی کردم، این دین کامله. امیرالمؤمنین رو وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی به 120,000 نفر معرفی کردند و 2 کار انجام دادند. 1، برای امیرالمؤمنین از تمام اون 120,000 نفر ولو زنان بیعت گرفتند. 2، فرمودن حاضرین به غائبین جهان اسلام این مسئله رو چکار بکنن؟ گزارش بودن این در اینجا دفن نشه، این باید ادامه پیدا بکنه، مسئله تمام شد. علی ابن ابی طالب عنوان امام بعد از رسول گرامی منصوب شدن، از طرف خدا منصوب بود، معرفی شدن به خلق. خطری جامعه رو تهدید میکرد، و اون خطر در کریمه آل عمران شریفه 144 است.
و ما محمد الا رسول. و وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام نیست مگر فرستاده ای از سوی خدا که قد خلت من قبله الرسل. البته این که در آیه وجود نداره، قد خلت من قبله الرسل، که قبل از او هم پیامبرانی آمدند و از دار دنیا رفتند. افا اماتا، اگر پیامبر من از دار دنیا برود، او قتل یا کشته بشود، ان قلبتم الا اعقابكم، برمیگردید به همون دوران جاهلیت، برمیگردید به همون دوران جاهلیت، یا اینکه نه استادگی بکنید. پیغمبر دار دنیا رفت، یه خطره. موسی 10 رو اضافه نشد به امتش، خطر تهدید کرد جامعه رو. گوساله سامری درست کردن و اونهایی که معجزه های مکرر از رسولشون دیدن گوساله پرست شدن تو 10 روز. این خطر همیشه جامعه رو تهدید میکنه که پیغمبری بره یه عده فتنه درست بکنن و مسیر اصلی اون پیغمبر رو چکار بکنن؟ منعرف بکنن. حالا حرف ما اینه که خدا این تهدید اینجا علنن مطرح کرده. اگه پیغمبر از دار دنیا برود، این تهدید وجود داره، این مسئله هست، این خطر هست. جواب: اگه بخواید از خطر بگذرید، یک راه بیشتر نداره و اون مراوده شما با فاطمه زهراست. فاطمه زهرا تنها شهید قدیر است. یعنی شما وقتی با فاطمه مواجه می شوید و فاطمه را احیا می کنید، می فهمید که انقلبتم علی اعقابکم در مورد شما اتفاق نیفتاده. فاطمه را باید پررنگ گرفت تا ورود به دوران جاهلیت معنا پیدا نکند. پس فاطمه ریشه در اعتقاد ما داره. ما از وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره از این جهت صحبت میکنیم که فاطمه زهرا را هر کسی در خط او بود، یعنی داره به تمام عالم نشان میدهد که او به دوران جاهلیت نرفته. یعنی فاطمه زهرا ختل مهر باطل شد به اسلام صقیفه زده است. او هم اسلام هست اما ظاهرش، ولی حقیقتش قدیر باید باشد و اسلام قدیری در احیای فاطمیه تبلور پیدا می کند. قدیر هویت تشیعه و فاطمیه جانفشانی برای اون هویت است. بنابراین باید احیا بشه، باید احیا بشه. نه به 3 شب در این ماه، 1 روز در اون ماه، هر چقدر که جامعه معتقد است به امامت، هر چقدر که جامعه معتقد به امامت است، باید نسبت به حضرت صدیقه طاهره اظهار ارادت داشته باشه. شهر باید وضعش عوض بشه، رسانه باید وضعیتش عوض بشه. این وضعیت برای جامعه تشیع غیر قابل تحمله. ولی به هر صورت کمرنگش دارن میکنن به اعتبار اینکه آقا مردم بالاخره سلیقه های مختلف دارن. بالاخره درسته که مردم سلیقه های مختلف دارن، اما یه عده‌ای هم هستن که در مرام اهل بیتن اونام سلیقه شون اینه و ما حرف سلیقه ای نداریم، حرف منطق داریم. چطور شما سلایق دیگران رو محترم میدونید ولی منطق دیگران براتون محترم نیست. سلیقه یه حرف ذوقیه، منطق یه حرف عقلیه. شما منطق ما رو بهش توجه نمی کنید ولی سلیقه دیگران رو بهش توجه می کنید. تابع سلیقه دیگران بشوید. این خیلی چیز خطرناکیه. این از بین بردن تدریجی تشیعه. پس فاطمیه باید احیا بشه. حالا هر کسی وظیفه خودشو داره. هر کی وظیفه خودشو داره. گاهی احیای فاطمیه به تشکیل مجالس این چنین نیست. گاهی به گذاشتن سمینارها و همایش هاست. گاهی به بحث‌های دیگری است که میتواند فاطمیه را احیا بکنه. اندیشمندان ما، جوانان ما اگر بناست نخبگی خودشون نشون بدن، هم اندیشی کنن که چگونه میتوانن فاطمیه را احیا کنن. فاطمیه احیاش به معنای تثبیت اسلام قدیر است. یک، نرفتن به دوران جاهلیت است. دو، چی از این مهمتر؟ چی از این مهمتر؟ دشمن از احیاء فاطمیه دردش میاد و خیلی حرفا میزنه، سعی میکنه یه حرفایی بزنه که شما رو مایوس کنه. میگه آه، حرف زدن فاطمه زهرا و واکاوی کردن این سطح از تاریخ، خب یه عده‌ای رو به هم میزنه، وحدتی رو به هم میزنه. حالا به هم میزنه یا نمیزنه؟ نمیزنه برادر. ببینید، همه منادیان وحدت عقیده‌شان این است که همه فرق اسلامی امت واحده بشوند در برابر استکبار جهانی. استکبار جهانی که امروز در شاکله آمریکا و اسرائیل تجلی و تولی دارد. تجلیش در اسرائیل است و آمریکا. اسرائیل با حقیقت یهودیش و آمریکا با حقیقت مسیحیتش. کلن ترزان کل یهود ولن نصارا. یهود و نصارا از تو راضی نمیشن پیامبر ما، حتی تتبع ملتون. ما تمام فرق اسلامی در سطح تعارض و تعامل با اون کشورها با هم کل امت الواحده خواهیم بود. اما این به این معنا نیست که ما حقیقت تشیعمون رو بذاریم کنار. اصلا این اغلایی نیست، کما اینکه اونا هم حقیقت تسننشون رو نمیذارن کنار، که اگه بذارن کنار شاید خیلی منفعت براشون وجود داشته باشه و بیان زیر سایه هدایت امیرالمومنین، چه بخواهن چه نخواهن یه روز این اتفاق میفته. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. امام زمان رسالتش این است که دین اسلام را بر همه عالم تفوق بدهد و اون دین اسلامی رو که امام زمان تفوق میدهد قدیری است، سقیفه ای نیست. این اتفاق میفته ان شاء الله به زودی. اما وظیفه من و تو هم این است، در سطح اجتماع وحدت اون با این آیون حفظ میکنیم، اما در سطح حوزه عقاید ما شهید دادیم، ما فاطمه زهرا رو دادیم، ما جناب محسن رو دادیم. مگه میشه که ما به واسطه این دو شهیدی که قدیر رو تثبیت کردن دست برداریم و چشم بپوشیم؟ نه از این معنا، نه اغلاییست نه شرعی. حالا یه حرف دیگری هم ما در حوزه وحدت داریم. ما معتقدیم که باید وحدت اتفاق بیفته، باید هم اتفاق بیفته. یعنی اون آقایان بیایند در کنار تشیع قرار بگیرن و در مقابل یهود و نصارا عرض اندام بکنیم، تومار اونها رو کمان که قرآن وعده داده است بپیچه. اما من یک سوال میکنم و اون این که اگر بناس وحدتی حاصل بشود بین دو گروه، محور و ملاک وحدت باید بر اساس حق باشد یا باطل؟ سوال جواب داری دیگه، بر اساس چی باشه؟ حق باشه. خدا پدرتو بیاموز. اگر از شما پرسیدن چرا بر اساس باطل نمیتواند وحدتی اتفاق بیفته، قرآن کریم جواب میدهد و اون جواب قرآن چیه؟ ان الباطل کان زهوقا. باطل رفتنی. شما اومدی دو سر یک تناب رو به هم گره زدی، اما اون گره یه گره باز شدنیه چون بر اساس باطل. حالا اگر بخواهیم وحدتی را هم ایجاد بکنیم، یک، که میخواهیم ایجاد بکنیم، دو، باید بر مبنای چی باشه؟ حق باشد. سه، سوال حق چیه؟ یا به عبارت کامل در حق کیه؟ خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما حق رو معرفی میکنیم اما از زبان دیگران معرفی میکنیم حق رو، از زبان خود رو معرفی نمیکنیم. یه شخصیت ارزنده ایست در جهان اسلام، جناب محمد ابن ابی بکر، که امیر المؤمنین فرمودن بگید محمد ابن علی، فرزند خلیفه اول کودتا. این آدم جناب محمد از خواهرش که همسر پیغمبر هم بوده حدیثی رو نقل میکنه، این خواهر از شوهرش پیغمبر نقل میکنه. محمد ابن ابی بکر رحمت الله علیه میگد به این که حدثتنی عایشه، برای من خواهرم عایشه روایت کرد، ان رسول الله، که پیامبر عظیم الشأن اسلام، بی تردید قال، فرمودند الحق مع علی و علی مع الحق، حق با علی است و علی با حق است. مقطعی می شود اینها از هم جدا شوند، او از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر فرموده لن یفترقا، اینها هرگز از هم جدا نمی شوند، یعنی حق و علی از هم جدا نمی شوند، تا کی جدا نمی شوند؟ حتی یردا علی الحوض، تا در صحرای محشر در آستانه ورودی بهش کنار حوض کوثر، علی تا اونجا با حقه، اونجا هم ابدالعبده. پس اگر بخواهد وحدتی هم باشد که باید باشد، باید بر محور چه باشد؟ حق باشد. خودتون گفتید حق علی است، ما که میدانستیم حق علی است. بر اساس همین مسئله است که صدیقه طاهره سلام الله علیه در دو فراز از خطبه فدکیه نسخه وحدت میپیچد. تا امروز نسخه وحدت هر چه پیچیده بود پاسخ نداد، چون روش غلط بود و آقای من امیرالمومنین فرموده است با روش غلط نتیجه درست نتوان گرفت. اون شیوه ای رو که برای وحدت توصیه شده بود غلطه، چون اون شیوه وحدت بر مبنای باطل است. خود شما میگید علی حق است، پس باید وحدت بر مبنای حق باشد. حالا اولیا مخدره وجود نازنین سیدت و نساء العالمین، ایشان می فرماید در دو فراز از خطبه فدکیه، یک، جعل الله طاعتنا نظاما للمله، خداوند علی اعلا قرار داده است اطاعت و پیروی ما را نظام جامعه. نظام جامعه یعنی چی؟ دانه های تسبیح اگر بخواد کنار هم اجتماع بکند، لازم است از بین این دانه ها چی رد بشود؟ یک نخ. عرب به این نخ میگه نظام. اگر این نخ رو بکشی تمام دانه ها از هم چی میشه؟ جدا میشه. صدیقه طاهره سلام الله علیها بر مبنای این فرمایش رسول گرامی که علی حق است و بر اساس این حکم القلائی که باید وحدت در محور حق باشد می فرماید اطاعت از علی جامعه را به وحدت می کشاند. این یک فراز از خطبه فدکی است. و فراز دیگر: و امامتنا امانا للفرقه، رهبری ما امان و ایمنی از پراکندگی است. نسخه اصلی وحدت رو فاطمه زهرا پیشیده. من به آیان توصیه بکنم تا حالا که ما نسخه شما رو عمل کردیم به جایی نرسید، فاصله مونم بیشتر شد، حال بیاید یه چند سباهی شما حرف ما رو گوش بکنید، شما بیاید در ظل عنایات حضرت امیر المؤمنین ببینید این اون وحدت لازم اتفاق میفته یا لازم اتفاق نمیفته. برابری بحث از فاطمه زهرا بحث از چی آقا؟ اعتقاد در حوزه وحدت جامعه اسلامی است، بحث تاریخی نیست. جناب عمار یاسر بیاد به این که رسول گرامی به من فرمود یا عمار، وزن علی رو میخواد پیغمبر مشخص بکنه. یا عمار ان رأیت علیا قد سلک وادیا، اگه دیدی علی توی راهه، و سلک الناس وادیا غیره، و تمام امت در یه مسیر دیگه هستن، فسلک مع علی، تو برو تو اون راهی که علی است. یعنی همه امت با هم دیگه هم وزن علی نیستن، تو برو تو خط علی. چرا؟ فَإِنَّهُ لَنْ يُدَلِّيَكَ فِي رَدِيٍ، چون علی تو رو به هلاکت نمی کشونه، وَلَنْ يَخْرُجَكَ مِنْ هُدَى، و تو رو از هدایت خارج نمی کنه. این خیلی حرفه ها. ببین میگه اگه تو با علی بودی اصلا از هدایت خارج، اصلا خود علی هدایته. این یعنی این همچی که تو به کروس شدی پاکی، تو وصل به علی شدی از هدایت خارج نیستی. نه اینکه علی یه چیز است، هدایت یه چیز دیگه است. علی خود هدایت. اینو پیغمبر میگه. آخه پیغمبر این حرف رو داشته و شما رفتید سراغ حرفای خودتون. و حرفای خودتون ما چرا باید گوش بدیم؟ ما حرف و عقل و منطق و شرع رو گوش بدیم. من اگر کسی بخواد به حرفم نقدی بزنه، اگر از شرع مقدس و از منطق حرفی داره من گوش میکنم، و الان که بخواد بگه من فکر میکنم، من به اندازه سن بعضی از شما دارم فکر میکنم. بعضی از شما مثلا 23-24 سالتونه، خب من بیشتر از 23-24 سال دارم فکر میکنم. کسی بخواد حرف بزنه باید منطق بیاره. نسخه همین تمام. ابن عساکر میگه ام سلمه از پیغمبر: والله ان علی مع الحق قبل اليوم و بعد اليوم عهدا معهودا و غزا مغزیا. رسول گرامی فرمود به خدا سوگند علی بر حق است، قبل از امروز، بعد از امروز. این پیمانی مستحکم و قضایی غیر قابل و قضایی حتمی و حکمی قطعی است. قبل الیوم بر حق بوده، بعد الیوم هم بر حق است. اینم باز در منابع اهل سنته که اونا خودشون نکته رو گفتن در کتاب تحفه المحبین گنجی شافعی در الکفایه و بدخشی در تحفه المحبین. اونا میگن پیغمبر فرمود یا علی ان الحق معک و الحق على لسانک و فی قلبک و فی عینک. یا علی حق با توست، حق بر زبان توست، حق در قلب توست و حق در چشم توست. اینو اونا گفتن، ما از منابع خودمون یه دونه روایت هم نیاوردیم، ولی عقل رو حاکم میکنیم. عقل میگه باید بر اساس حق وحدت داشت. شما از پیغمبر نقل کردید علی حق است و حق علی است. بنابراین وحدت باید بر مبنای ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. پس من دو نکته رو در این جلسه ضرورت دیدم. یک، احیای فرهنگ فاطمیه که باید بشه. دو، این احیای فرهنگ فاطمیه وحدت شکن نیست، بلکه نسخه جدید برای یک وحدت مستحکمه. به نسخه جدید گوش بدن آیان. عرضم تمام. اگر عمری باشد و حضرت حق اراده کرده باشد، فردا اون بحث دیگوریزی رو ادامه میدم. بریم خانه امیرالمومنین، خانه‌ای که به واسطه وصیت حضرت فاطمه زهرا الان دارن آماده میشن برای غسل دادن فاطمه، کفن کردن فاطمه، دفن کردن فاطمه. چون به حضرت امیر بیان کردن که علی جان، من به شما وصیت میکنم که منو در شب قرص بده، منو شب کفن کن، منو شب دفن کن. امیرالمومنین در اون زمان 33 سالشونه. حالا بناز فاطمه رو شستشو بدن، کی آب بیاره، کی بدن رو بشوره، کارو باید تقسیم بکنن. دو تا آزاده، یکی 6 ساله، یکی 5 ساله، اینا برای شستشوی مادرشون آب می آوردن. وقت امیرالمومنین به تنهایی بدن عزیز پیغمبر رو شستشو. این مظلومیت نیست؟ چقدر مظلوم، چقدر. به همه توصیه میکند آرام باشید، چون مادرتون فرموده نمیخوام کسی خبردار بشه. ولی یهو شروع کرد هوار زدن علی بیاد. آقا شما که توصیه به صبوری کردید، چطور الان از دست رفت؟ فرمود الان دستم خود به بازوی ورم شد. با هر سختی و جان دادنی بود غسل تمام شد. فاطمه رو تنهایی کفن کرد. دید بچه هاش درن جون میدن. صدا زد حسنم، حسینم، زینبم، ام کلثوم، حلمو و تزودو من ام کن. آخ چه جمله ای داره، فإن اللقاء الجنة. برید از مادرتون توشه بگیرید که دیدار شما با مادرتون به قیامت افتاد. نوشتن که فاطمه رو کفن کرده بود، بند کفن رو بست، ولی وقتی بچه ها خودشون رو انداختن روی مادر، دستهای فاطمه از کفن آمد بیرون. ملائکه آسمان ندا دادن علی بچه ها تو بردار، ما تاب و تحمل نداریم این صحنه رو ببینیم. من سوال میکنم شما کربلا کجا بودین؟ مگه اینجا چی دیدید؟ یا آزاده خودشو روی صورت مادر انداخته، یا آزاده خودشو روی پای مادر انداخته، ولی کسی تازیانه خورد؟ اما نوه 13 ساله حسین، نوه 13 ساله فاطمه با تازیانه رو بدن باباش بلندش کردن. اونجا شما کجا بود؟ کفن کرد، حالا با دفن کنه. شما حتما در این مراکز دفن دیدید وقتی میخوان جنازه رو دفن بکنن، یکی میره توی قبر، یکی باید از بالا این جنازه رو بده. یه نفری که نمیشه دفن کرد، حالا کی بره توی گودال؟ کی جنازه رو بده؟ علی تنهاست. چجوری فاطمه رو دفن کنه؟ ناگهان دستای پیغمبر رو دید. عوض این که از دیدن دست پیغمبر خوشحال بشه که بگه یکی آمد کمکم، بیشتر استراب پیدا کرد. تا دست رسول خدا رو دید سلام کرد، گفت یا رسول الله ستونم به او که عبرتو کرد، به خدا تقصیر من نبود، دخترت بهت خواهد رو اینو من دست به دستم دادم، پهلوی فاطمه رو شکستم، صورتشو دیدی کردم، من تنها بودم.